بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایتی رو که روز شروع جلسه از وجود مبارک امام عسگری نقل کردم که اون روایت رو علامه بزرگوار روایت شناس کم نظیر مرحوم مجلسی در جلد 78 بهار الانوار نقل کرده، دارای 3 بخش بود. در یه بخش امام سفارش فرمودن زیاد اهل ذکر خدا باشین. البته ذکر خدا معانی مختلفی داره و بعد هم ذکر به وسیله انسان ذاکر در 6 بخش وجود او تحقق پیدا میکنه. زبان اعضا و جوارح روح نفس قلب و باطن وجود که هر کدامش رو هم در کتاب‌های مهم توضیح دادن و برای هر کدامش هم 1 آیه قرآن مؤید آوردن و نهایتاً نتیجه هر ذکری از این 6 ذکر فلاحه، چون آیات قرآن هر کدوم رو که با تعبیرات خودش بیان میکنه ختم میشه آیه به لعلکم تفلحون. خود این فلاح هم 4 معنا و مصداق داره، به خصوص در آخرت. این یه بخش کلام امام. بخش دوم کلام امام سفارش اکید به تلاوت قرآنه، نه به قرائت قرآن. که این تلاوت در سوره مبارکه بقره آمده که کسانی که اهل تلاوتن، الذین یتلون کتاب الله اولئک یؤمنون به. و این درباره اهل قرائت نیومده هیچ کجای قرآن. اما وقتی مسئله تلاوت مطرح میشه، ایمان مطرح میشه به تلاوت کننده کتاب الله، مؤمن به قرآنه. اولئک یؤمنون به. قرائت کلاس اول ارتباط با قرآنه، نه کلاس متوسطه و کلاس عالی. قرائت یادگیری قرآنه که فقط یه ثوابی داره، یادگیری. اما تلاوت نشانگر اینه که تلاوت کننده واقعا مؤمن به قرآنه. چون اهل تلاوت، چند روز پیش عرض کردم، سه تا کار میکنن. اگه یه دونه از اون سه تا حذف بشه، دیگه تلاوتی در کار نیست. اما سفارش سومشون راجع به این مسئله است که از مرگ، مردن، انتقال به عالم دیگر زیاد یاد کنید، که این فاضل بزرگواری که امروز منبر رفتن، در دو روایت ابی عبدالله و پیغمبر اکرم چند حقیقت مهم رو بیان کردن. من دنبال کلام ایشون رو ادامه میدم، چون ذکر رو فرصت نشد کاملش کنم بحثش. و قرآن رو هم یادداشتای مهمی برداشته بودم، هر روزم تو جیبم بود، که اگر از یه نکتش قفلت بکنم ببینم و ادامه بدم، که اون هم یه بحث خیلی گسترده واقعا آسمانی داره. و در همین زمینه سه قطعه بسیار با ارزش از امیرالمؤمنین علیه السلام انتخاب کرده بودم که هر قطعه 5 تا 4 تا مسئله در کنارش بود در رابطه با قرآن، که تقریبا 9 مسئله الهی و ملکوتی و عرشی و انسانی می شد، که متاسفانه هیچ کدومشم در ضمن بحث پیش نیومد. حالا مرگ رو یه بخشیشو براتون بگم. البته درباره مرگ اگر کسی بخواد یه بحث جامعی بکنه واقعا چند سال طول میکشه. یه جمله ابی عبدالله درباره مرگ دارن، غیر از اونی که قبل از من بیان شد، در کتاب شریف تحف العقول که می‌فرماید تو جواب احوال پرسی یه آقایی، والموت امامی، مرگ پشت سر من نی که دنبال من بدوه، مرگ پیش روی منه، آغوشش بازه، منم دارم میرم بیفتم تو آغوش مرگ، دنبالم نکرده. مرگ دنبال کننده نی، پیشته، پیش روته. این والموت و امامی رو که مرگ پیش روی منه و وقتی که من در آغوشش قرار گرفتم دیگه چه بساطی بعدش خواهد بود، من حدود 8 سال 80 جلسه در دهه دوم سفر در تهران این نگاه ابی عبدالله رو توضیح دادم. بعد 8 سال رسیدم به مقدمات احتضار، اون وقتی که رابطه آدم رو دارن با دنیا قطع میکنن و همون وقت هم دارن رابطه رو با آخرت وصل میکنن. قطع نیست، احتضار نه به معنای قطع کامله، یه قطعی درشه، یه وصلی درشه. از دنیا قطعمون میکنن و همون وقت که دارن قطعمون میکنن به عالم برزخ وصلمون میکنن و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. ورا هم در اینجا یعنی پیش رو، یعنی اونی که داره میمیره، اونی که پیش روش داره میبینه و دارن وصلش میکنن عالم برزخ. یعنی یه تکون مختصری به ما میدن، از دنیا برمون میگردونن، میشیم پشت به دنیا و ما رو رو به عالم برزخ قرار میدن در چند لحظه کوتاه. یه حرکت پشت به دنیا، رو به عالم برزخ. خب در تمومم نشود، یعنی باید من مسائل رو ادامه میدادم تا میرسیدم به برزخ. طبق آیات سوره مؤمن به برزخ کافر و مؤمن و بعدم میرسیدم به عالم آخرت، حساب، میزان، صراط، قبولی، رد، بهشت، جهنم. که اون مجلس تعطیل شد، صاحبش از دنیا رفت و دیگه ادامه پیدا نکرد به اون صورتی که باید ادامه پیدا بکنه. ولی جالبه برادران، خواهران، هر کاری میخواین بکنین تا خودتون هستین انجام بدین، بعد شما یا اصلا انجام نمیدن یا اینقدر شل انجام میدن که یکی دو بار تا تعطیل میشه، تعطیل میشه، نمیکنن، نمیدونم چرا. یعنی آدم در غربت فرو میره. یه جمله امیرالمومنین دارن درباره وصیت، هنون نمردی وصیت کن، و در وصیت کردنم وصی برای خودت قرار بده. خب شکلشو امیرالمومنین میفرماد وصیت کن و وصی قرار بده. خب وصیت کی باشه؟ پسر بزرگت، برادرت، خواهرت، نوت، کی وصیت باشه؟ همه بهتر که همه وصیت تو عمل کنه. حضرت میفرماد کن وصیاً لنفسک، خودت وصی خودت شو. هر وصیتی داری تا نمردی خودت انجام بده که بعد مردنت خیالت راحت باشه. عبه نره اموال، کارایی که خودت میکردی زمان بودن تو خوب بود تعطیل نش. خودت وصی خودت باش، خودت. من کنار بستر یه پیرمردی رفتم، شاید از 85 هم گذشته بود، یعنی کامل معلوم بود مردنیه، خوش شده بود، یعنی چیزی ازش نمونده بود. وقتی نشستم بهش گفتم پدر حالت چطور؟ گو عالیه. چیزی نمیخوای؟ نه، یه چیز میخوام. چی میخوای؟ گو چشمم به این دره که کی ملک الموت وارد بشه باش برم. گفتم نمیترسی از ملک الموت؟ گو نه بابا، دوستش دارم، رفیقشم، اونم با من رفیقه، بیاد من که خیلی خوشحال میشم. گفتم وصیتم داری؟ گو ندارم. گفتم نمی نویسی؟ گو نه. گفتم چرا؟ گو سهم پسرها رو دادم، 3 تا پسر داشت، سهم دخترها رو هم دادم، 4 تا دختر داشت. وقتی داشتم سهم پسر و دختر رو می دادم بهشون گفتم طبق قرآن ثلث این مالم مال منه. گفتن آقا جون همه مال مال توست. گو نه، تعارف معروف نکنید، بعد مرگ من می خوان چاقو برای هم دیگه بکشین، قهر کنین، شکایت کنین، کلونتری برین، یکیتون زیاد بخواین، یکیتون چیز دیگه‌ای بخواین. نه، این سهم شما با این سند، این سهم شما دختر رو با این سند، سلس منم اینقدر میشه. گفتم خب سلس تو چیکار کرد؟ گو کلشو با خودم برداشتم ببرم. گودم چی هست؟ گو از خونه من که بیرون رفتی پیچیدی توی کوچه، کوچه رو که صاف میری سر کوچه یه مسجد 100% کامل، اون سلس خودمه، دارم میبرمش. نه هیچ کاری دیگه ندارم. چه حال خوبیه این حال، چقدر خوبه. بعد به من گفتش که یه دوست دیگه کلمه من بهت بگم، من مکه رو رفتم، دوبارم کربلا رفتم، چند بارم مشهد رفتم، به یک نفر تو این شهر بدهکار نیستم، از یه نفرم طلب ندارم، دیگه چی میخوای؟ گفتم والا تو خیلی آدم خوبی هستی، منم از تو درس یاد گرفت، منم رفتم همون کارو کردم، یعنی سبک کردم خودم و الان منم و یه دو سه دست لباس، یه چند تا کتاب که گفتم بعد مرگ من به کی بدن، بچه ها اگه نیاز داشتن بیان نصف کنن ببرن، نیاز نداشتن بدن به دو نفر دیگه که اسم بردم، نخواستین همه رو منتقل کنین قم بدین به یه کتاب خونهی که اونجا زیاد رفت آمد برای مطالعه میشه. بعدم به بچه ها گفتم بعد مردن من هیچ نیازی نیست دادگاه برین، دادگستری برین، اداره سرپرستی برین، اداره تقسیم اموال برین و یه جایی که دلتون نمیخواد هیچ کدومتون برین، اداره مالیات، چون هر کی میمیره اول اونا میان سر ثروت، 30% مال ماست، برای چی مال شماست؟ میگن غلط زیادی بکنی دستبندو میزنیم به دست تو، میبریم تا مالو بدی رهات بکن. یعنی واقعا حمالی برای اداره دارایی نکنید، برای خدا حمالی کنید، اگه خوشتون میاد کار بکنین و برای آخرتتون شاد باشین. البته من وصیتم کردم، گفتم ابدا بعد من برای من هیچ کاری نکنید، حتی من ختمم نمیخوام، چه برسه به چله و به سال، چرا که اون چه که بعد مرگ برای آدم مفیده اعمال درستیه که انجام داده و کار خیریه که بعد خودش به جا گذاشته، مخصوصا تو این روزگار شلوغ، تو این روزگار پر آشوب و تو این روزگاری که بچه های ما زمان زنده بودن خودمون با هم خوب نیستن، چه برسه بعد مردنه. شما 2000 اضافه به یه بچهت بده ببین بچه های دیگه سر چه بلایی میاد. هست تو خونه ها از این بلاها خیلی زیاده، خیلی. من قبل از اومدن اینجا یه پسری رو آشتی دادم با باباش، 5 سال بود روبرو باباش وایساده بود، چرا؟ برای این که میگفت تقسیمی که از ثروتش کرده به اون داداش 30% بیشتر داده. یه من به اون پدر گفتم چرا 30% به این بیشتر دادی؟ گفت چون 10 سال اسیر بسترم، اون منو میبره دکتر، اون کارامو میکنه، اون به من محبت میکنه، اون داره پول خرج من میکنه. بعدم من اون نمردم که ارث طلب داشته باشم، اصلا من اون ارث ندارم که بیمیرم بعد مال من میشه ارث. همین الان که زندن خواهرها و برادرها چپ به هم نگاه میکنن، با چرا خودم کار خودم رو انجام ندم؟ البته این وصیتم یه امر الهی در قرآن مجید، یوصیکم الله فی اولادکم، ولی امیرالمومنین کنار این آیه میگه خب میخوای وصی معین بکنی، خودتو وصی خودت قرار بده. این همه کار خیر الان تو این شهر هست، حوزه هست، مسجد هست، کارای خیر دیگه هست، یتیم هست، تهیدست هست، فقیر هست. حداقل ثلث مالتونو خودتون وصیش بشین و انجام بدین. اگرم دلتون نمیاد کل ثلث رو جدا کنید، خب ذره ذره به خدا بپردازید. اگه شجاعتشو نداری یه جا بدی به خدا، اون نده قاشق قاشق بده. اگه قدرتشو نداری، میترسی اگه ثلثو کنار بذاری خرج کنی گرسنه بمانی. نه، به قول قدیمی ها، یا آبباری که از اون دو ثلث تا نمردی برای خودت قرار بده، بعدم ثلثو بده دست پروردگار که در قرآن وعده داده ما تقدمو لانفسکم من خیرن، از خوبی ها هر چی رو قبل از مردن خودتون بفرسین، تجدوه عند الله، بعد مرگ فرستاده های خود رو نزد پروردگار میبینید. هو خیرن و اعظم و اجرن. این که قبل از مردنتون یه کاری بکنید بهتره، پاداشش هم بیشتره. این مقدمه مرگ که اول اصلاح مال بکنم به فرموده امام مجتبی، اصلاح ماله، اول بشین کل ثروت و خونه رو حساب کن ببین. طبق آیه قرآن کاری به آخونده نداره با حرف بعضیارم گوش ندین که میبری به آخونده این پولا رو برای چی میدی. اصلا کاری به آخونده نداره، آخونده از غیبت صغرا تا امرو مالک این مال نیستن که. مال مال خداست، اسمش هم پروردگار روش گذاشته، خمس. منم که دارم میگم خمس بدین، اولین خمسی که خودم دادم یه 20 تومن پول دو سه تا منبر بود، تقریبا سال 45، 20 تومن. 4 تا منبر که میرفتیم 5 تومن میدادن. خب این 20 تومن 4 تومنش خمس بود. ما خمس دادیم تا حالا، یعنی تعطیل هنوز نکردم، یعنی هنوز نوکر پول نشدم ابدا. خب اسمش هم خودش گذاشته پروردگار، خمس. یعنی یه سال که 10 میلیون کار کردی و یه سالم لباس خریدی، برای بچت عروسی گرفتی، برای دختر عروسی گرفتی، مکه رفتی، عمره رفتی، کربلا رفتی، مشهد رفتی، یعنی طول یک سال 30-40 میلیون هم خرچ کردی، هزینه کردی. اونا هیچ. حالا یه سال گذشته 10 میلیون اضافه آوردی، خرج سال تو که انجام دادی، هزینه که کردی. این 10 میلیون هم 8 تومنش مال خودت، 2 میلیونش رو بده به دین من. این سنگینه. اون 40 میلیونی که تو سال خرج کردم سنگین نبود. این 8 میلیونی که قرآن میگه مال خودت سنگین نی؟ نه، خیلی هم خوشم میاد. چند میلیون خرج کردم لذت بردم، 8 میلیون هم الان داره گیرم میاد، اینم لذت میبرم. اما این 2 میلیون انگار این کوه دماوند سنگینه، ولش کن، کی به کیه؟ حالا فرضم که ندادم، روز قیامت به خدا میگم 2 میلیون به جایی بر نمیخوره که ما رو ببخش. طبق 40 تا روایت پروردگار میگه والله این پول به من ربطی نداره، اجازه این پول دست پیغمبرم بوده، لرسول، بعد پیغمبر دست اهل بیت بوده. تو 2 میلیون مال دیگران رو بالا کشیدی، اون دیگران هم الان تو محشرن. برو پیش پیغمبر، برو پیش ابی عبدالله، بگو من 2 میلیون پول شما رو بالا کشیدم، خوردم. امام زمان میفرماید ما از اینایی که مالمونو خوردن قیامت راضی نمیشیم. الانم که تو دنیاییم اونا رو از رحمت خدا دور میدونیم. 2 میلیون که چیزیه. میلیارد روز روشن تو این دولتی ها و ملتی ها میدوزن، اصل سخت نی براشون. حالا 2 میلیون برای من واسه چی سخته؟ 1000 میلیارد دزدیده برده، هیچ هم سختش. چرا 2 میلیاردی که وصله، 2 میلیونی که وصله به قرآن و پروردگاره برای من سخته؟ خب یا آیه برای مرگ بخونم برات، آیه که زیاد تو ذهنمه، حالا ببینم چند تاشو میرسم بخونم. قل ان الموت الذی تفرون منه، از مرگ برای چی فرار میکنی؟ حالا فرار کنی با بهترین آمپول، با بهترین سرم، با بهترین کپسول، با بهترین عسل، با بهترین ویتامین، حالا فرار داری میکنی، کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، گریبانتونو میگیره، چون کنارتونه، امامتونه. والموت امامی، پیش روته، جلوت وایساده مرگ، منتظر برسی و در آغوش بگیره تو رو. ثم، بعد از اینکه افتادی، ولی میخوام ببرم خاکت کنم، و بدنت که به درد برزخ نمیخوره، بدنت مثل جفتته که از مادر به دنیا اومدی، قابله قیچی کرد و برد تو باغچه دفن کرده، وقتی میخوان ببرنت روحتو میبرن، جفتتو که بدنت سنگینه اینو مثل جفت روز تولدت لای خاک میکنن، میپوسه، ولی قیامت بهت بر میگردونم، چون همه کارا رو تو دنیا با جفتت کردی، روح تنها که نبود. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، تو رو برت میگردونن به پیشگاه کسی که به کل ظاهر و باطن وجودت عالمه، میدونه کجا پول باید میدادی ندادی، میدونه کجا پول باید نمیدادی و دادی، میدونه پول رو از کجا در آوردی، میدونه در این پول حق کسی بوده یا نبوده، میدونه میلیون ها تومن پیشت بوده، دو تا همسایه اون ورترت برای فرش ماشینی و یه یخچال ایرانی 2 سال لنگ نمیتونه دختره رو بفرست خون شوهر، تو رو بر میگردونن به اون خدایی که دانای تمام پنهانها و تمام ظاهرهاست. ثم ینبئکم، وجود مقدس پروردگار، به ما کنتم تعملون، کارایی که از اول نوجوانی تا دم مردنت کردی در جا همه رو آگاهت میکنه، طولم نمیکشه در جا. یعنی یه مرتبه 80 سال اعمال تو نشونت میده، میگه تو این کاره بودی، خوب بودی، باریکل، بد بودی، حالا عقاب بدی رو بچش. و جالبه که گمم نمیشه هیچ عمل دیگری پای من حساب نمیشه، عمل منم پای دیگری حساب نمیشه، تو پرونده عالمم هیچ عملی از اعمال من ولو خیلی کوچیک گم نمیشه. فینبئکم بما کنتم تعملون. اگه ما به این آیات دل بدیم و باورمون بشه، شما رو نمیگم، اونایی که وضعشون خرابه خوب میشن، پاک میشن، شایسته میشن، درست کار میشن، اگر دل بدن به این آیات. یای ازا جا اجلهم لا یستأخرون الساعه. ساعت در اینجا یعنی لحظه، نه این ساعتی که تو بغل و دست ماست. وقتی لحظه مرگ بندگان من برسه، نه یه لحظه عقب میفته که بگم 2 دقیقه دیگه میبرمت، و نه جلو میفته که بگم نیم ساعت دیگه میبرمت، نه پس میفته زمان، نه پیش میفته زمان. رسید در هر حالی که هستی، هر کی که هستی میمیری. از کوه طور بر میگشت. این روایت رو من چند بار دیدم، یه بارشم 10-20 روز پیش بود. وجود مقدس کلیم الله بین طور و بین مصر دید یه آدم خیلی موقری، خیلی مؤدبی، با کلنگ داره یه قبر میکنه، ولی خیلی زیبا کار میکنه، هر دنبیل نیکارش، خیلی قشنگ داره زمین رو گود میکنه، اطراف این گودال و میزون داره انجام میده. موسی خیلی خوشش اومد، گوه عجب کارگر با ادبی، عجب کارگر زیبا کاریه، قشنگ داره قبر میکنه، ما ندیده بودیم تا قبر تموم شد. کننده قبر از قبر اومد بیرون، به موسی بن عمران گفتش که ما یه چند لحظه دیگه یه مرده داریم، باید تو این قبر خاکش کنن، شما یه لحظه میری تو قبر بخوابی ببینم من اندازه اون مردهی که میخوایم خاکش بکنیم هست یا نه. موسی گفت رو چشمم، رفت تو قبر خوابید، آروم که شد جانشو گرفت، در قبر رو پوشون، تموم شد. حالا تو کلیم اللهی، تو پیغمبر اولی العزم، این لحظه مرگت رسیده، باید بیایی، هر کی میخوای باش، ثروتمندی، فقیری، شاهی، رئیس جمهوری، وکیلی برای خدا مقام، موقعیت در مسئله مرگ پوچه، هیچه. ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. همین، این که دو تا آیه بود درباره مرگ و برزخ و قیامت، بیش از 1000 آیه در قرآن مجید. بیاید که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشگفت لاله‌زار، بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت، تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس، کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. تمام 84 زن و بچه با همه وجود انتظار میکشن یه بار دیگه ابی عبدالله برگرده. میتونیم حساب بکنیم روزا شورا حدود 14-15 بار رفته میدان و برگشته، اما این بار طول کشید بر نگشت. او بر نگشت، اما امام زمان میفرماید ذوالجناح برگشت، پا به زمین میکوبید، نفسش عوض شده بود، شیه میزد. اولین کسی که با شنیدن صدا از خیمه بیرون اومد دختر 13 ساله ابی عبدالله سکینه بود. دید یال است غرق خون، زینه از واژگونه، چنان ناله زد که امام زمان میفرماید تمام زن و بچه با پای برهنه از خیمه ریختن بیرون. منظره اسبو که دیدم موهای سرشون رو میکندن، به صورت میزدن، به سینه میزدن، وای نستادن، اسب و محاصره نکردن. اسب با دیدن زن و بچه را افتاد، زن و بچه‌ام با پای برهنه دنبال اسب را افتادن. وقتی رسیدن به میدان دیدن و شمر و جالس الو و شمر و جالسون علا صدرهی علیه السلام، چیزی که تالا اینجا نخوندم تو این شهر نخوندم، روز آخر و روز دعاست بخونم. وقتی دید سینه سنگین شد، چشمشو باز کرد، به شمر فرمود: من از جدم پیغمبر شنیدم که یه همچین شکلی، یه همچین قیافه‌ای، با این بدن سنگین رو سینه من میشینه. عصبانی شد، از رو سینه بلند شد، ابی عبدالله رو برگردو خنجرشو پشت گلوی ابی عبدالله گذاشت. سر عزیز خدا رو از پشت سر جدا کرد. اینجای جمله ام از امام باقر بگم که خودش کربلا بوده یا امام صادق، به نقل از امام باقر. امام می فرماید: هنوز نفس دار که با اسبها به خیم گودال حمله کردن، بدن رو زیر سمه اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.